نیروی بی پایان. فصل چهارم. انرژی حاصل از درگیری طرفین را چند قدم به عقب پرت کرد. شش استاد پشت جیانچینگ ظاهر شدند و سه استاد دیگر پشت پیهاو. پیهاو پوزخند زنان گفت:
خانم جیانچینگ، میخواید کل پادشاهی شیا از اختلافات داخلیمون با خبر بشن؟
جیانچینگ با قیافه سرد و نفوذناپذیر گفت:
پیهاو، اگر نمیخواید بمیرید حرفتونو پس بگیرید. کسی حق نداره در امور ما دخالت کنه، مخصوصا شما.
پیاو اخمایش را در هم کشید، بعد درنگی کرد و گفت:
چرا انقدر به لیلو متحدین وقتی میدونید براتون مناسب نیست؟
جیانچینگ داد زد:
حرف زدن از قدردانی و قدرشناسی برای آدمایی مثل شما بیفایده است.
پیاو به لیلو گفت:
لیلا، بهتر هوشمندانه عمل کنید، وگرنه به درد سر میفتید. کافیه جای گنج پنهونتون رو برملا کنم. شما لیاقت جیانچینگ رو ندارید. اگه بخواید به خاطر قدردانی از پدر و مادرتون زندانیش کنید، در نهایت برای خودتون فاجعه درست کردیم.
میخواید بگید باید خونه لولان و خواهرشینگ رو رها کنم؟
اگه به قدر کافی باهوش باشید، همین کار رو میکنید. نشنیدین که میگن اگه قدرت نداری لااقل حرص و طمعت رو مهار کن؟ ستون حمایت شما از بین رفته. شما ناتوانید. من حتی در بدترین حالتم مثل شما عاجز نبودم. حتی وقتی هیچ حمایتی نداشتم و فقیر فقیر بودم. اما شما هیچی ندارید.
گرگ چشم سفید. حرفهای دند پیاهو مثل تیغ تیز بود. قلب آدم را پاره پاره می کرد. حرفهایش رؤسای طرفدار جیانچینگ را عصبانی کرد، اما کاری جز تماشا از دستشان بر نمی آمد. عجیب بود، لیلو کاملا به حرفهای پیاهو بی‌اعتنا بود. شاید حفره نیرویش خالی بود، اما قلبی استوار و پرصلابت داشت. پیاهو از خونسردی عجیب لیلو گیج شده بود، انتظار دیگری داشت، اما لیلو طی این سالا خیلی تغییر کرده بود. لیلو با آرامش پرسید:
اور حرفی تمام شد؟
پیاو در جوابش لبخند بیرنگی زد. لیلو با همان لحن دوباره گفت:
داری گیجم میکنی. پدر و مادرم نسبت بهت خیلی سخاوتمند بودن، اما ظاهرا تو ازشون کینه داری.
پیاو چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:
استادا رفتارشون با من خیلی خوب بود. منم قصد داشتم مرید و شاگرد تمام عیاری باشم، نه فقط ظاهری و به اسم. من تو این امارت جون کندم، ولی چی گیرم اومد؟ هیچ. من هیچ وقت حقیقتاً پذیرفته نشدم. میدونی چقدر انتظار کشیدم و آخر ناامید شدم؟
لیلو خندید.
به نظرم مادر و پدرم کار درستی کردن. تو پلید و ناسپاسی. انگار که گرگ کوری رو دعوت کرده باشن سر سفرشون. اگه مقام بالاتر رو پیدا میکردی چه کارا که نمیکردی. با جایگاه بالاتر فقط قلب گرسنه تو حریص‌تر میکردی. انقدر حریص که بخوای امارت لولانم تصاحب کنی.
پس از پیشنهادم خوشت نیومد.
قرار ازدواج چیزی بین من و خواهر چینگه. تهدید تو هم بی اثری.
پیاو چشمهایش را تنگ کرد.
لیلو، حرص و طمع زیاد فقط بدبختی میاره. دیگه هیچی مثل سابق نیست. تو دیگه اینجا جایگاهی نداری.
با اینکه حاله پیاو قدرتمندتر بود، اما نگاه تیز و مستقیم لیلو پیاو رو ترساند. لیلو با لحنی جدی گفت:
این دقیقا همون چیزی که من میخواستم بهت بگم.
واقعا فکر میکنی خواهر چینگ همیشه ازت حمایت میکنه؟ چقدر خامی. حالا که پیشنهادمو قبول نمیکنی، هیچ مبلغی از سه مرکز تحت نظر من به امارت داده نمیشه. به علاوه این که هیچ کاری بدون اجازه من اجرا نمیشه.
چهره هر شش استاد حاضر در سالن یخ بسته بود. دو استاد طرف پیاو سعی کردند بی‌طرف بمانند. هرچند اگر پیاو استقلال طلبی برمی داشت و لولان را تجزیه می کرد، بدون شک منافعشان به خطر می افتاد. اگر درگیری‌های داخلی بالا می‌گرفت، قدرتمندان قلمروی شیا بهشان حمله می‌کردند. پیاو نگاه سردشان را حس کرد، لبخندی زد و گفت:
شاید می‌خواید ببینید چی تو چنته دارم.
با دیدن چهره سرمست پیاو، لی ژانگ وزیر دستاش از ترس خشمش کمی عقب نشینی کردند. زمان اوجگیری امارت پیاو خیلی خوب خودشو نشان داده بود. دشمنان زیادی رو اثر راه برداشته بود. پیاو در حال حاضر در آخرین مرحله ژنرال زمین بود. تنها درجه‌ای که فقط لی ژانگ بهش رسیده بود. بقیه هم در درجات ابتدایی این مرحله بودند. در این جمع فقط جیان چینگ با درجه نهم تنین نور توانایی مقابله با پیاهو را داشت. از اینها گذشته پیاهو لشکری نیرومند و سه غرفه عظیم را رهبری می کرد. پیاهو با لبخندی که در صورتش محو نمی شد گفت:
دوستان، می خوام راه حل جلو پاتون بذارم. راهی که باعث شه امارت همچنان قدرتمند بمونه. اگه جیان چینگ قرار ازدواج با لیلو رو به هم بزنه، با هم آینده جدیدی رو برای این امارت رقم میزنیم. راستش ارباب کوچیک رو بابت هرس و طمعش سرزنش میکنم. فکر کنم دیگه وقت شده امور رو سر و سامون بدیم. یک سال به شما فرصت میدم تا با دست خودتون قدرت رو واگذار کنید. قدر یک سال باقی مونده رو بدونید. ممکنه به زودی دیگه هیچ رابطه ای با این امارت نداشته باشین. اون موقع دیگه واقعا هیچی ندارید.
پیاو آخرین تهدیدش را مثل زهر پراکند و سالن بیرون رفت. سه استاد زیر نظرش هم پشت سرش راه افتادند. با خروجش یخ جلسه شکست، اما جایش غم عجیبی روی صورت همه سایه انداخت. تنها مطلب ستودنی، خونسردی و آرامش جیان چینگ حتی در این شرایط بود. او به طور کامل وظایف شش استاد را تعیین کرد. وقتی استادها بیرون رفتند، سالن باز در سکوت فرو رفت. لیلو مات به زمین زیر پایش خیره شده بود. کمی بعد یک جفت پا در دیدش قرار گرفت. نگاهش را بالا آورد. جیان چینگ با چشم‌های طلایی افسونگرش زل زده بود. پرسید:
حتی اگر از بیرون خونسرد به نظر برسی، از درون آشفته‌ای، درسته؟
لیلو لبخند تلخی زد.
چطور آشفته نباشم؟
پیاو جرأت کرده بود در عمارت خودش چنین پیشنهاد بیشرمانه‌ای بدهد، انگار که مستقیم با لگد در صورتش کوبیده باشد. جیان چینگ لبخند خوشنودی زد.
به هر حال تسلط و خونسردیت تحسین برانگیز بود.
اگه به اندازه کافی قوی بودم، برای محافظت از عمارت و خاندانم نابودش می‌کردم.
خونسردی خنددار بود. همش به این خاطر بود که انتخاب دیگری نداشت. لیلو می‌دانست بدون خانواده‌اش هیچ چیز نیست، اما از آن بزرگتر مسئله حفره خالیش بود. او موجودی بدون قدرت بود که مردم دست کم می‌گرفتندش. جیانگ با لحن آرامش دهنده‌ای گفت:
زندگی هیچ کس کامل نیست، اما تمرین شکیبایی فضیلت بزرگیه.
لیلو سری تکان داد و گفت:
بعد از تجربه امروز تازه به عمق مشکلات امارت پی بردم. تو این دو سال حتما خیلی بهت سخت گذشته.
لیلو می دانست اگر به خاطر زحمات جیان چینگ نبود، کفتارهایی مثل پیاو تا به حال امارت را پاره پاره کرده بودند. دختر با همان وقار همیشگی روی صندلی نشست و گفت:
حرفاشو جدی نگیر، فقط کمی زمان می خوام تا درستش کنم. نگران مشکلات امارتم نباش. باید برای امتحانات ماه دیگه تلاش کنی. اگه بری دانشگاه همه ی مشکلات خود به خود حل میشه.
لیلو پلکی زد و دستش را دراز کرد.
دستتو بده.
چینگ مردد به دست لیلو نگاه کرد. اگر غریبه‌ای چنین درخواستی میکرد، جوابش ضربه‌ای شمشیر بود. به هر حال رابطهشان فرق میکرد. دختر آرام دستش را در دست لیلو گذاشت. لیلو دستش را محکم گرفت. ضربان قلبش تندتر شد. لیلو روی گردش تنین ضعیفش تمرکز کرد. صورت خونسرد چینگ از نیروی ضعیفی که در دستش جریان پیدا کرد تکان خورد. محکم دست لیلو را چسبید. حفره لیلو با انرژی خاصی پر شده بود. دختر متعجب زمزمه کرد:
این تنین آبه، درسته؟ تو تنین تو پیدا کردی؟ همون چیزی که ارباب برات گذاشته؟
لیلو با تکان دادن سر تایید کرد. جیانگ نفس عمیقی کشید.
این بهترین خبر امروزه. هرچند هنوز در سطح پایینه و کمی ضعیفه. شاید به خاطر اینه که ارباب از گنجینه‌های بهشت و زمین برای ساختنش استفاده کرده. اما برای شروع عالیه. تبریک میگم. انگار یه قدم به باطل کردن پیمان ازدواج نزدیک شدی.
جیانچینگ بلند شد، سمت پنجره رفت. نور خورشید روی بدن ظریفش راه میرفت.
فردا برمیگردم شیا. اگه به هم نیاز داشتی به کایوی بگو. یه مدت اینجا میمونه تا کمی اوضاع رو سر سامون بده.
جیانچینگ برگشت. با مردمک های طلاییش خیره شد. چشمهایش در نور میدرخشید. لبخند زد و گفت:
امیدوارم دفعه بعد که میبینمت وارد آکادمی حکمت اختری شده باشی.
هنر تهذیب نفس. خون زیادی از دست داده بود. اگر با این وضع به آکادمی برمیگشت، شایعه‌های زیادی درست می‌شد. با داشتن نیروی آب، مهمترین نگرانیش یادگاری شگردهای استفاده از این نیرو بود. او همچنین باید نیروهایش را تقویت می‌کرد. مدرسه بادهای جنوبی امکانات تمرینی فراوانی داشت، اما محدودیت‌ها و شرط و شروط زیادی هم داشت. بهتر بود جای مدرسه به امکانات خصوصی خانواده‌اش پناه ببرد. مسئله اصلی امتحان ماه بعد بود. لیلو کنار امولیو و کایوی دور شدن کالسکه جیاچینگ را نگاه می کرد. لیلو نفس عمیقی کشید. سمت امولیو برگشت و گفت:
امو، لطفاً کمک کن یه هفته دیگه از آکادمی مرخصی بگیرم. شاید حالم کمی بهتر شه.
امولیو خالصانه گفت: بله ارباب. و فوری دنبال اجرای دستور رفت. لیلو رو به کایوی گفت:
خواهر کایوی، کمی مجنون انرژی بخش مرحله 4 نیاز دارم.
کایوی متعجب پلک زد. لیو همان چیزهایی را میخواست که نیروی درونی را قوی میکردند.
چطوره با 50 وعده شروع کنیم؟
تک وعدهش به اندازه 1000 سکه طلا ارزش داشت. قیمت 50 وعده میشد 50,000 سکه طلا. درآمد کلی امارت از تمام زیر مجموعه هایش به طور کلی 30,000 سکه طلا بود. تازه طی چند سال اخیر به خاطر وضعیت خانواده درآمدشان کمتر هم شده بود. به علاوه هیچ کس نباید این مواد را با بیفکری مصرف می کرد. ممکن بود تنین را بی اثر کند. مصرف قابل قبولش یک یا دو بار در ماه بود. بنابراین اگر کسی هم قصد خرید داشت مقدار کمی می خرید. حتی چند سال طول می کشید تا مقداری که لیلو دستورش را داده مصرف شود. کایوی به هیچ روی از قصد و نیت لیلو سردر نمی آورد. اما لیلو ارباب جوان امارت بود. جیانچینگ هم تأکید کرده بود دستوراتش را اطاعت کنند. به نظر کایوی ارباب کمی بیخیال و بیمسئولیت بود. انگار حتی بعد مجادله دیروز هم متوجه خطرات داخلی و خارجی نشده بود. تمام عوامل نگران کننده‌ای که امارت را تهدید می‌کرد. اگر نمی‌توانست مستقیم به جیانچینگ کمک کند، لااقل نباید درد سر درست می‌کرد. کایوی با سر انگشت پیشانیش را ماساژ داد تا خودش را آرام کند. اما لیلو به دغدغه‌های ذهنی کایوی فکر نمی‌کرد. خوشحال بود و به آینده امیدوار. مثل پرنده‌ای احساس رهایی می‌کرد. مستقیم سمت کتابخانه قسمت قدیمی امارت رفت. به مخزن کتابهای هنرهای درونی و هنرهای تهذیبی امارت لولان. کتابخانه مهمترین قسمت امارت قدیمی بود. برای همین نگهبانان زیادی ازش محافظت می کردند. اما لیلو برای ورود مشکلی نداشت. کتابدار کمی از حضور غیرمنتظرش غافلگیر شد. اما فوری خودش را جمع و جور کرد و احترام گذاشت.
ارباب جوان،
لیلو سری تکان داد و گفت:
همه ی کتابای هنر تهذیب انرژی مرحله 4 را جمع کن و بیارشون پیش من.
کتابدار از درخواست اربابش گیج شد. لیلو قبلا فقط موضوعاتی مثل هنرهای رسمی را دنبال می کرد و با آن حفره خالی که داشت کتابها به دردش نمی خوردند. اما جرأت پرسیدن نداشت. لیلو ارباب امارت بود. بالاترین مقام را در امارت قدیمی داشت. فوری دنبال جمع‌آوری کتاب‌ها رفت. بعد مدتی خیس عرق با کوهی از روکش‌های از جنس یشم ظاهر شد و زمزمه کرد:
ارباب جوان، تمام منابعی که با این موضوع داریم خدمت شما.
لیلو سری تکان داد. کتابدار را مرخص کرد. فوری یکی از کتابها را باز کرد و نگاهی انداخت. در امارت شیا هنرهای رزمی هم مثل درجه های قدرت تقسیم می شد. مرحله ورودی، مرحله جنرال، مرحله دوک و مرحله شاهانه. به جز درجه ورودی، باقی درجه ها به سه بخش برتر، متوسط و ضعیف تقسیم می شدن. لیلو یادش آمد امارت لولان دو نسخه کامل درباره هنرهای رزمی در مرحله دوک را دارد. این نسخه ها از والدینش به جا مانده بودند. لیلو کم کم تمام کتاب های جلد یشمی را خواند. لیلو هیجان زده زمزمه کرد:
پیداش کردم.
فوری به سمت اتاق مخفی زیر کتابخانه رفت، جایی که پدر و مادرش به طور اختصاصی برای تمرین ساخته بودند، جایی که قرار بود لیلو مسیر تهذیب را بپیماید. لیلو در بزرگ اتاق را با قطره ای از خون نوک انگشتش باز کرد. پشت در اتاق تمرین منتظرش بود. از خالص‌ترین طلا برای ساخت اتاق استفاده شده بود. طلایی خاص که در زیر لایه‌های زمین پنهان بود. آنجا از انرژی مادی طبیعی که به صورت فیزیکی یخ بسته بود ساخته شده بود. به همین دلیل بسیار خاص بود. لیلو وارد اتاق شد و زمزمه کرد:
این دیگه خیلی زیاده رویه.
والدینش 100,000 قطعه طلا برای این مکان استفاده کرده بودند. این کار را کرده بودند تا سرعت اثر بخشی برای خالص‌سازی انرژی دو برابر شود. تنها جیانچینگ و لیلو اجازه ورود به این مکان را داشتند و این اولین بار بود که لیلو پایش را در این اتاق می گذاشت. لیلو خوششانس بود که اجازه حضور در این اتاق را داشت. وسط اتاق ایستاد. نگاهش به دو سکوی سنگی با تشک‌های رویشان افتاد. احتمالاً پدر و مادرش هنگام تمرین روی این دو سکو می نشستند. لیلو چهار زانو روی یکی از سکوها نشست. چشمهایش را بست. در دلش نجوای سیل لاجوردی را زمزمه کرد. به تدریج دم و بازدمش منظم و آرام شد. تنظیم تنفس روی کنترل انرژی تأثیر می‌گذاشت. پس به سرعت ادراکات جدیدی به قلبش رسید و وارد مرحله ده نشان شد. لیلو با همان چشمان بسته و ذهن متمرکز صدای امواج دریا و جریان آب را شنید. کلمه سیل لاجوردی کلید بزرگ درک مفهوم واقعی تنین بود. لیلو تصور کرد روی موج‌ها نشسته. اجازه داد امواج اطرافش حرکت کند. به تدریج انرژی را اطرافش حس کرد. انرژی آب به طور واضح حس می شد. حتی کم و بیش عنصر نور را هم حس می کرد. تمام این انرژی ها با تنفس منظم لیلو هدایت می شدند. قدرت آب آرام و رها بود و قدرت نور کاملا خالص. انرژی ها اطراف بدنش گشتند. تحت تأثیر آنها بدن پژمرده لیلو کمی از سرزندگی قلبش را به دست آورد. از افزایش ناگهانی قدرت درونیش شعف عجیبی پیدا کرد. می دانست نباید این شانس بزرگ را هدر بدهد. در چشم برهم زدنی نصف یک روز گذشت. با خارج شدن از حالت شوریدگی بدنش دچار سستی و خارش شده بود. فهمید برای امروز کافی است. فشار زیادی به خودش آورده بود. قسمت خوب ماجرا این بود که مراقبه سیل لاجوردی به سرعت ثمر بخش بود. اگر قدرت لیلو هرچه سریتر نیروی درونش را خالص می کرد، زودتر به هدفش می رسید. لیلو خمیازه کشید، کمی بدنش را چپ و راست کرد. هنوز هم نیروی لاجوردی از دستش ساطع می شد. همان چیزی که مدتها برایش جنگیده بود. حالا علاوه بر آب، نور را هم در اختیار داشت. لیلو زیر لب زمزمه کرد:
قدرت درونیم باید برسه به درجه سوم نشان.
لیلوی قدیمی که در جذب انرژی ضعف داشت، حالا به درجه سوم نشان فکر می کرد. از طرفی لیلو، ارباب جوان امارت لولان، امکانات خوبی در اختیار داشت. منطقی بود که سرعت پیشرفتش از مردم معمولی یا حتی برخی نخبگان بالاتر باشد. اما این امکانات بدون کار و تمرین و زحمت بیفایده بودند. زیر لب گفت:
شاید هم کافی نباشه.
امتحان نهایی پایان همین ماه بود. هدف لیلو ورود به آکادمی حکمت اختری بود. آکادمی برتر قلمروی شیا با استانداردهای بالایش. عده معدودی را میپذیرفت و باقی متقاضیان را ناامید میکرد. لیلو دلش پیشرفت سری میخواست. سرعت فعلیش کافی و راضی کننده نبود. لیلو دوروبرش را نگاه کرد و زیر لب گفت:
باید قدرتم را تقویت کنم. ساعت 4 برای من کافی نیست.
وقتی از کتابخانه بیرون آمد، تصمیمش را گرفته بود. به محض خروجش یکی از نگهبانها گفت:
ارباب، کایوی ازم خواست بهتون یادآوری کنم چیزی که خواسته بودین تو اتاقتون آماده است.
لیلو از ته قلبش خوشحال شد. کایوی واقعا قابل و کاربلد بود. گمان میکرد ماده سفارشی در بهترین حالت فردا به دستش برسد. فوری سمت اتاقش رفت. به محض ورود نگاهش به میز وسط و جعبه های نفیس رویش افتاد. در یکی از جعبه ها را باز کرد. چند ده بطری درخشان و شفاف با نظم کنار هم چیده شده بود. در یکی از بطری ها مایه آبی رنگ بود. صدای خفیف جریان نهری از درونش شنیده می شود. بطری بعدی پر از رشته های نور سیال بود. لیلو برچسب روی بطری را خواند.
مایه یاقوت آبی، قدرت 58%.
این مقدار حتی 56% از نیازش هم بیشتر بود. قدرت و کیفیتی بالا که قیمت بالاتری هم داشت. اگر تمام 50 وعده معجون روح و تصفیه کننده نور را جذب می کرد، پیشرفتش همه را غافلگیر می کرد. حتی فکرش هم ضربان قلبش را بالا می برد. حفره‌های وجودی لیلو. لیلو تمام شب معجون‌ها را امتحان می‌کرد. با طلوع خورشید دیگر نصف بطری‌ها را تمام کرده بود. ناگهان فهمید مطلب مهمی را فراموش کرده. اگرچه حفره‌های وجودی او خالی بود و نگرانی از این بابت نداشت، اما جذب این همه ماده نیاز به زمان داشت. سرکشیدن مقدار زیاد آن مواد در یک وعده مؤثر نبود. حتی ممکن بود ترکیب دو ماده مضر هم باشد. اگر بقیه می فهمیدند، اسمش را به عنوان دیوانه ثبت می کردند. هیچ کس درگیر همچین افراطی نمی شد. هرچند نیروی درونیش فعال شده بود، اما کاری که داشت انجام می داد بسیار خطرناک بود. احتمالاً فقط آدم‌هایی که از زندگی ناامید بودند دست به چنین عملی می‌زدند. لیلو پشیمان زمزمه کرد:
امیدوارم بلایی سرم نیاد، اما کی می‌دونه؟ روزگار به کسی تضمین نمی‌ده.
تابش نیروی اولش خالص‌تر از قبل شده بود. چشم‌هایش برق زد. جریان سیال انرژی درون بدنش لطیف‌تر و پالایش شده‌تر شده بود. لیلو حساب کرد احتمالاً 100 وعده دیگر نیاز دارد تا نیروی آب و نورش را به سطح 5 برساند. هزینه تقویت انرژی کمرشکن می‌شد. بالا بردن سطحش از 5 به 6 حدود 1,000,000 سکه طلا هزینه داشت. برای رفتن از سطح 6 به 7 هزینه‌ها چند برابر می‌شد و مخارج همینطور تصاعدی بالا می رفت. ناگهان شادیش فروکش کرد. می دانست امارت قادر به تأمین این هزینه ها نیست. حتی اگر بر فرض محال تمام سود به دست آمده امارت را هم خرج می کرد، شاید به زحمت تا سطح 8 می رسید. ای داد! حفره ها تبدیل به چاله مکش پول شده بودند. با خودش زمزمه کرد:
مادر، پدر، چیزایی که باقی گذاشتین برای آدمی پرخرجی مثل من کافی نیست. اما شاید اگه معجون خودم بسازم در هزینه ها صرف جویی بشه.
حالا که قدرت امواج آب و نور را به عنوان قدرت درونی داشت، باید قدرتش را در این زمینه بیشتر می کرد. پس زیر لب زمزمه کرد:
باید خودم استاد کارشم، وگر نبا این هزینه ها کل امارت و خاندان ها نابود می کنم.
در دو روز آینده روز و شب به تحصیب ادامه داد. بالاخره تلاش شبانه روزیش ثمر داد. قدرتش به درجه 4 نشان رسید. نیروی نور و آبش به سرعت به خلوص می رسید. لیلو تا وقتی زنجیره معجون‌ها تمام نشده بود از خوشحالی در آسمان‌ها سیر می کرد، اما تمام شدن ذخیره برنامه هایش را متوقف کرد. چاره ای نبود، باید به دیدن کایوی می رفت. کایوی با چند نفر دیگر در دفتر اداری امارت قدیمی نشسته بود. صورت گردش عصبانی و ناراحت بود. با لحنی آرام گفت:
رئیسگو، کاهش سودمون از تیانشو منصفانه نیست.
رئیسگو لبخند تلخی زد.
به دلیل بی‌ثباتی درونی، سه امارت مهم دیگه تلاش کردند سود و سهم ما را ندن. خاندان سونگ خطاکار اصلیه. تو فکر توقیف دو تا از مغازه‌های ماست.
نگاه کایوی از شنیدن خبرها یخ زد. امارت لولان پایه و اساسش را در شهر بادهای جنوبی بنا کرد. بعد هم با سرعت زیادی به یکی از چهار خاندان تاثیرگذار قلمرو تبدیل شد. فقط سه امارت و خاندان با امارت لولان رقابت می کردند. شاید از دور قدرت لولان از بقیه بالاتر بود، اما سه خاندان دارای قدرتی قدیمی و ریشه‌دار و تاثیرگذار بودند. زمان حضور دو ارباب امارت، لولان مثل خورشید می درخشید. سه خاندان دیگر هم مطیع دستورات لولان بودند. کی فکرش را می کرد با ناپدید شدن بزرگان امارت بقیه به فکر بیفتند سهم لولان را ندهند؟ کایوی از جیانچینگ شنیده بود پشت همه دسیسه ها قدرتی بزرگتر از سه خاندان وجود دارد. سه خاندان بزرگ شامل خانواده های سونگ، بی و دیفا بودند. قوی ترین خانواده ها بینشان خاندان سونگ بود. کایوی عاقل بود. می دانست وجود لولان باعث شده منفعت سه خاندان دیگر کمتر شود. حالا که لولان ضعیف شده بود، دشمنی سه خاندان دیگر کاملا قابل انتظار بود. کایوی به وضعیت بغرنج پیش آمده فکر کرد و بعد گفت:
موقتا کسب و کارایی که قادر به اداره خودشون نیستن میبندیم. نباید وارد دشمنی فرسایشی با رقبا بشیم.
دانستن زمان عقب نشینی در کسب و کار مهم بود. وقتی امارت به ثبات سابق میرسید، سه خاندان هم به دست و پا میافتادند. سایر مدیران حاضر هم با این پیشنهاد موافق بودند. می دانستند در حال حاضر وضعیت امارت در تیانشو مسئله اصلی خاندان نیست. صدای در بلند شد. بعد از باز شدن در، لیلو وارد اتاق شد. حاضرین با احترام به لیلو سلام کردند. لیلو اشاره کرد می خواهد با کایوی حرف بزند. حضار با دستور کایوی از سالن خارج شدند. کایوی به لیلو خیره شد و پرسید:
ارباب جوان، چه خدمتی ازم برمیاد؟
دوچار مشکل شدم، به کمک تو نیاز دارم.
کایوی حس کرد چیزی درست نیست، زمزمه کرد:
چه مشکلی؟
لیلو با لبخند گرمی گفت:
میخوام بابت تهیه 100 وعده معجون دیگه شما را به زحمت بندازم.
کایوی گیج و منگ چشمهایش را به لیلو دوخت. کمی بعد گفت:
100 وعده دیگه؟ در سطح چهارم؟
عصبانی دستهایش را مشت کرد. همین الان درباره تامین هزینه‌های مربوط به تیانشو صحبت می‌کردند. در آستانه ورشکستگی بودند. چه بسا گناه این ورشکستگی گردن کایوی بیفتد. عصبانی روی میز کوبید.
لیلو، می‌خوای کاری کنی اخراجم کنن؟